شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموستانی های گرانقدر، سلام نجف آبادی های صمیمی و با صفا، عزیزان شنونده و همراهان گرانقدر، در اولین بخش از برنامه با توجه به اینکه فردا سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هست و روز تکریم مادران و همسران شهدا، هم کلام بشیم در این دقایق با خانم حسینی، همسر یکی از شهدای گرانقدر و سرفرازمون، همسر شهید سردار سعید فر، متولد شده ی خاک نجف آباد هستن. خانم حسینی، من حضور شما سلام عرض میکنم. وفات حضرت ام البنین رو به شما و همه شنوندگان عزیز پیشا پیش تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای سرفرازمون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و وفات حضرت ام البنین رو به همه شیرزنان ایران اسلامی به خصوص مادران و همسران شهدا تسلیت عرض میکنم.
خانم حسینی، از شهدا گفتن کار ساده ای نیست و در یک برنامه و در یک سخنرانی، در یک کتاب، در یک مقاله نمی گنجه، ولی ماجرا آب دریا هست، به قدر تشنگی باید چشید. از شهید سردار سعید فر بفرمایید، در دوران مبارزاتشون در 8 سال دفاع مقدس،
هر کدوم از شهدای کشور اسلامی ما، هر کدومشون یک سردار دلیل و رشید هستن برای جوانان و الگویی هستن برای این نسل. شهید سعید فر هم خب از بقیه شهدا جدا نبودن و در واقع میتونم بگم که خب یک انسان به تمام معنا و کاملی بودن ایشون، یک انسان بصیر فهیم و در همه ابعاد ایشون تلاش داشتن، یعنی انسانی نبودن که فقط یک بُعد از زندگی رو انتخاب کرده باشن. مثلا در بُعد مبارزه و جهاد و اینجور مسائل یک انسان برجسته‌ای باشن، مجموعی از خوبی‌ها در ایشون رو میتونستی پیدا بکنید. در کنار خانواده بهترین فرزند برای پدر و مادرشون بودن، در کنار همسر و فرزند بهترین پدر و کسی که نهایت احساس مسئولیت رو داشتن بودن. اصلا مطالعه و تلاش علمی رو برای خودشون یک جهاد میدونستن. ایشون چون از ویژگی‌هاشون بصیر بودن و فهیم بودنشون بود، آشنایی کامل نسبت به زمان خودشون داشتن. حالا در جهت اطلاع انقلاب به اسلامی حرکت میکردن، حالا تو اون زمان با پخش اعلامیه ها، با تشکیل گروه های معرفتی و کلاس هایی که حالا در واقع من میتونم بگم یکی از ویژگی های شهر نجف آباد این بوده که شهداشو هم همه از طریق کلاس های قرآن و برنامه های مذهبی به این اطلاع رسیدن. من این رو تو پرانتز عرض میکنم، یه بررسی داشته باشیم ببینیم ما تعداد سرداران شهیدی که در سطح کشور داریم در نجف آباد نسبت به جمعیت عدد بسیار بالایی رو نشون میده و این نشون میده که خوب تدین و دینداری این مردم باعث شد که اینها هم به این مرحله از رشد برسن. تو موضوعات خانوادگی ایشون شاید اخلاق مدارترین فرد بودن در خانواده. مدت زیادی رو ایشون در کردستان حضور داشتن که خود من هم همراه ایشون در اون منطقه حضور داشتم و در حالی که ایشون کار جبهه و جنگ رو انجام میدادن و مسئولیت هم داشتن، من هم در واحد بسیج خود غرب کشور فعالیت میکردم در قرارگاه حمزه سید و شهدا. و به هر حال اگر که بخوام در مورد ویژگی های ایشون بگم، بسیار زیاد هستش، بسیار زیاد.
گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدرمون رو که عزت و شرف همکنونمون رو مدیون رشادت ها و مدیون حرمت خونه اونها هستیم. عزیزان همچنان با ما همراه باشید. ما هم کلام همسر شهید سردار سعید فر هستیم، سرکار خانم حسینی. ما با شما هستیم، شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، مطلع شدید که ما همکلام همسر شهید سردار سعیدفر هستیم، خانم حسینی، که حالا بعد از شهادت سردار شهید و حالا در طول دوران مبارزات و زمانی که ایشون در جبهه ها حضور داشتن، همپای ایشون بودن و دست از مبارزه، دست از کسب علم بر نداشتن. حالا هرچند خیلی شما خودتونم موافق این مطلب نیستید که خودتون بخواید خودتون رو معرفی بکنید، ولی از زبان شما بشنویم شما در چه مراحلی، در چه مدارجی رسیدید و الان چه مسئولیتی دارید.
در واقع ما اگر کاری انجام دادیم، وظیفه‌مون بود که هنوز هم به نحو احسن انجام ندادیم. من زمانی که با شهید ازدواج کردم سال دوم دبیرستان بودم. بعد از شهادت ایشون من مدت ها فکر کردم که خب بالاخره من باید این خلایی که ایجاد شده، این خلا رو با یه چیزی پر بکنم. نهایتاً دیگه من هم مثل بقیه همسران شهدا که تو این عرصه قدم برمی‌دارن، ادامه تحصیل دادم و بعد از ادامه تحصیل کار علمیم رو شروع کردم، که کار علمیم بیشتر جنبه‌های پژوهشی داره. به عنوان یک فعال فرهنگی در جامعه به هر حال حضور پیدا کردم. در حال حاضر هم که مدرس دانشگاه هستم و خب مسئولیت هایی رو هم دارم در سطح جامعه، که حالا علاوه بر کارهای علمی و پژوهشی و تدریس، مسئولیت سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان به عهده من هستش، که ما در خدمت عزیزان هم استانی های عزیز اصفهان هستیم و حالا تو برنامه های مختلف حضور در فضای مجازی، به هر حال این رو وظیفه خودم میدونم، با راه اندازی سایت های مختلف، کارهای فرهنگی مختلف ایجاب میکنه که به هر حال تو این عرصه فعال تر باشیم.
البته من به مواردی اشاره بکنم که مسلماً خانم حسینی به اونها نمیخوان اشاره بکنن. اینکه ایشون به عنوان مدیر نمونه در سطح کشور شناخته شدن، به عنوان ایثارگر نمونه در سطح کشور در جمع طلایه‌داران ایثار و شهادت، و در سال 1390 به عنوان یکی از 50 بانوی بسیج کشور انتخاب شدن. و اگر من بخوام این عناوین رو اشاره بکنم، شاید در حد وقت برنامه ما نباشه، ولی شما کارهای بسیار ارزنده انجام دادید. در مجمع شورای عالی بسیج فعالیت‌های خاصی داشتید، خیلی مختصر به اونها اشاره بکنید.
در بحث شورای عالی بسیج، خب یکی از مواردی که جزء وظایف ما هستش و من این رو به عنوان یک وظیفه نگاه میکنم، این هست که ما بیایم تو بحث زنان و خانواده یک الگوی مناسبی رو معرفی بکنیم. خب به حضرت آقا در یک پیامی برای کنگره 7000 زن شهید داشتن، در اون کنگره به نکته بسیار زیبایی حضرت آقا اشاره کردن و اون این بود که زنانی که در دوران دفاع مقدس بودن، الگوی سوم زن رو به جهان ارائه دادن، که نه الگوی غربی بود نه الگوی شرقی، و واقعا ما نیازمند به یک الگوی بومی هستیم. که خب ما الان رو این موضوع داریم کار میکنیم، یه کاری که داریم انجام میدیم اصلا در موضوع زنان شهیده استان هستش و زنان عرصه ایثار و شهادت، که خب تمام زنان عرصه ایثار و شهادت در سطح استان اصفهان شناسایی شدن. بیش از چندین جلد کتاب ما در مورد زندگی اونها، از جمله سبک زندگی اونها تدوین شده. و خب یکی از بحثای دیگه هم که ما داریم این هست که در واقع بتونیم یک الگوی جامعی رو نشون بدیم. و چون فردا مناسبت وفات حضرت ام البنین هست، ام البنین و زنان همرزم و همدوره ام البنین به عنوان معلم اول بودن برای جامعه صدر اسلام، و ما الان نیازمند این هستیم که معلم ثانی رو برای زنانمون در صدر جامعه معرفی بکنیم. و معلم ثانی در جامعه ما امروز هیچ کس نیست مگر مادران شهدا، مادرانی که هر کدومشون گنجینه های ارزشمندی هستن، همسران شهدا و زنانی که در دوران دفاع مقدس در عرصه دفاع کار میکردن، که خب ما اینها رو داریم روش کار میکنیم و انشاءالله نهادینه سازی میکنیم که به عنوان یک الگو به دختر جوان امروز ما، زن خانواده ما ارائه بدیم، که بتونن در عین حضور در جامعه یک خانواده سالم و پاکیزه ای رو هم داشته باشن. تشکر میکنم.
بسیار متشکرم. در این وقت اندک خیلی دوست داشتیم بیشتر باز از کلام شما بشنویم و درس بگیریم، و شما عزیزان شنونده هم حتما با من هم عقیده هستید که ما با یکی از همسران نخبه شهید صحبت کردیم و فعالیت‌های ارزنده‌ای داشتن. خدا انشاءالله به همه این عزیزان خیر و سلامتی و برکت بده. من بسیار متشکرم از حضور شما در برنامه، از اینکه دعوت ما را قبول کردید و آرزوی سربلندی برای شما و همه همسران گرانقدر شهدا رو داریم، کاری بکنیم که شهدا از دست ما راضی باشن و ما خدا نکرده شرمنده شهدا نشیم.
خیلی ممنون، من هم تشکر میکنم، انشاءالله که موفق باشید.
عزیزان همچنان از طریق برنامه نجف آباد سلام در ادامه با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده همراهان گرانقدر، ما سعی میکنیم در برنامه های نجف آباد سلام بخشی رو تقدیمتون بکنیم تحت عنوان اتفاق نیک که میپردازه به رخدادهای زیبا و فرهنگی که در شهرستان نجف آباد به ویژه در شهر نجف آباد داره اتفاق میفته. یکی از این رخدادهای زیبا و به یاد ماندنی اجلاسیه شهدا هست. به خاطر اینکه اطلاع بیشتری پیدا بکنیم از نحوه برگزاری، شروع و روند اون، هماکنون حضور آقای سالمی هستیم، مدیر محترم مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی سردار شهید حاج احمد کاظمی و رئیس ستاد کنگره شهدای نجف آباد. این که این اجلاسیه با چه رویکردی انشالله شروع به کار میکنه و به چه صورت انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
ضمن اینکه تقدیر و تشکر میکنم از جناب عالی و همه عزیزانی که در مجموعه بزرگ رادیو نجف آباد همت کردید و کار بزرگی را انجام دادید، ارتباط مردم با مسئولین شهرستان و استان رو برقرار کردید، ارتباط مسئولین با مردم رو هم با بهترین کیفیت برقرار کردید، به ویژه از برادر عزیزم یادگار شهید منتظری جناب آقای مهندس مسعود منتظری شهردار محترم نجف آباد که همت بالایی رو در این مسیر به کار گرفتن.
حالا در شهر ما تصاویر و تمثال‌های شهدا رو داریم و شهر مزین شده به تصاویر این عزیزان. این به چه صورته؟ این مقدمه ها برای رسیدن به چه چیزیه؟
در سال 1392 از همه رسانه‌های شهری و استانی و در همه محافل اعلام شد که در این سال اجلاسیه ملی شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد. مقدمات انجام کار رو هم تا 80% پیش رفتیم. اجلاسیه به تعویق افتاد و مقرر شد که در سال 1193 برگزار بشه. تمامی اقداماتی که در سال 1192 به عنوان پیش نیازهای برگزاری اجلاسیه مانند جشنواره‌های سرود، شعر، تئاتر و جشنواره مختلف ورزشی که در نجف آباد برگزار شد، همه پیش زمینه‌های برگزاری اجلاسیه ملی شهداست. مردم عزیز نجف آباد، اجلاسیه‌های ملی صرفاً و صرفاً استانی است و نجف آباد عزیز شما به دلیل داشتن 2500 شهید سرافراز و 86 سردار شهید تنها شهرستانی است که در کشور امتیاز و مجوز برگزاری اجلاسیه ملی شهدا رو داره. ضمن اینکه باز هم باید عرض بکنم نجف آباد تنها شهرستانی است که به طور مشخص ستاد کنگره شهدای نجف آباد داره. همه اقداماتی که شما در شهر در سال 1392 شاهد بودید و در سال 1193 هم شاهد خواهید بود، پیش درآمدهای برگزاری اجلاسیه ملی شهدا خواهد بود. یکی از حرکت‌هایی که در شهر نجف آباد انجام شد، نصب تصاویر شهدای گرانقدر شهرستان نجف آباد در دوران پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی و دوران سرافرازی 8 سال دفاع مقدس بوده که بخشش انجام شده و ادامه داره. تمام دوستان ما و خانواده های معظم شهدا، مردم عزیز، اذعان به این دارن که نصب تصاویر شهدا با این کیفیت که در شهر نصب شده، از بسیار از رخدادهای اجتماعی تو اولین گام شهر رو سالم سازی کرده. ما خدا رو شکر میکنیم که تصاویر شهدا و ارواح مطهر شهدا باعث شده که ماها در حرکات روزانمون، نشست ها، برخاست ها، رخدادهای اجتماعیمون، برخوردهای اجتماعیمون رعایت بکنیم. علی رغم اینکه میدونم مردم نجف آباد هیچ وقت چنان تحلیلی رو ندارن که هزینه‌ای که در این خصوص داره انجام میشه از هزینه‌های درآمدی شهر، قطعاً میدونن تمامی هزینه‌هایی که در شهر نجف آباد برای برگزاری اجلاسیه ملی شهدا داره هزینه میشه، اینها از تهران، از ستادهای مرکزی اجلاسیه‌های ملی شهدا و مجموعه سپاه داره تامین میشه و ما سعی کردیم که هیچ هزینه‌ای رو به شهر تحمیل نکنیم.
آیه سالمی، یکی از میادین اصلی شهر ما با نام نامی بسیجیان عزیزمون نام گرفته، میدان بسیج، این در همین راستاست؟
قبل از اینکه به سوال خیلی به جای شما من پاسخ بدم، عرض بکنم که بسیاری از برنامه هایی که ما از اول سال 93 واردش میشیم در برنامه های بعدی رادیو قطعا به استحضار مردم عزیز خواهد رسید. ما خیلی برنامه داریم، مثل گردهمایی بزرگ رزمندگان 8 سال دفاع مقدس شهرستان نجف آباد که جزئیاتش رو من بعدا تقدیم حضرتون بکنم، دیدار خانواده شهدا و قصه هازا، میدان بسیج. خب نام بسیج زیبنده شهر نجف آباده، چون ما همه نجف آباد رو ایثارگر میدونیم. به لحاظ اینکه ما نمادی از رزمندگی، ایثار، شهادت، بسیج و شاخص همه رزمندگان، سردار دلاور جبهه های نبرد، سردار شهید حاج احمد کاظم که افتخار شهر نجف آباد هست رو در این میدان داشته باشیم، فراخوانی رو تقدیم محضر همه هنرمندان و مردم شهر خواهیم کرد که انشاءالله طرحهای خودشون رو برای ایجاد یک المان مناسب با همه این مقوله‌هایی که تقدیم محضرتون کردم ارائه بکنن و انشاءالله در آینده نه چندان دور شاهد یک رخداد بسیار زیبا در مقوله بسیج و شهید و شهادت و ایثار و شاخصه مشخصه به نام سردار شهید حاج احمد کاظمی باشیم که در میدان بسیج انشاءالله اجرا و نصب خواهد شد.
که به حق باید بگیم دفاع مقدس ما، جنگ نابرابر 8 ساله ما مساوی هست با شهادت های شهدای ما، سرداران ما، که تعدادی از این شهدا، تعدادی از این سرداران عزیز برخواسته از خاک پاک نجف آباد هستند.
بله قطعا همینجوره. ما هرچه امنیت و سلامت در کشورمون داریم در واقع و در شهرمون داریم، مدیون رشادت های شهدای عزیزمون، صبر، مقاومت و خیشتنداری خانواده های معظم شهداست که من از همینجا دست پدران شهدا بوسه میزنیم و بر این بوسه افتخار میکنیم.
آیه سالمی، ما سعی میکنیم چون رخداد این اجلاسی یک اجلاسیه ملی و کشوری هست، انشالله در برنامه های بعدی نجف آباد سلام به اونها اشاره بکنیم و اختصاص بدیم برنامه‌مون رو به انعکاس این رخداد کشوری.
انشاءالله این همت که حضرت عالی و دیگر دستن در کاران رادیو دارید، این کار به نحو احسن انجام خواهد شد. از همینجا در آخرین کلام که تقدیم محضر مردم عزیز میکنم، ما از همه عزیزان خواهش عاجزانه داریم در راستای برگزاری اجلاسیه ما رو همراهی کنند. ما برای نجف آباد باید چیکار بکنیم؟
بسیار متشکرم عزیزان، شما همراه برنامه خودتون هستید و ما هم افتخار میکنیم که شنوندگان فهیمی چون شما داریم. حال شما خوبه؟
سلامت باشی، خسته نباش.
متشکرم. اطلاع دارید اگر بخواید بنایی رو مثلا در نقطه از شهر نجف آباد بسازید باید به چه ضوابطی بیشتر توجه بکنی؟
بله اطلاع دارم.
چی کار کردید؟ اومدید شهرداری؟
ما شهرداری اومدیم، شهرداری با آقای منتظری، شهردار محترم نجف آباد صحبت کردیم در رابطه با زمینی که تو منطقه محمد آباد یه قطعه زمین داریم، میخوایم شروع کنیم به ساختن. الان حدود یک سال دنبالی کاریم و طی سه جلسه‌ای که با آقای منتظری داشتیم صحبت کردیم، آقای منتظری قرار شده است این مقدار زمین رو از تو تخت در بیاد باسم. چند بارم زحمت کشید تا تهران رفتند و اومدند و اینجا که صحبت شده است بار آخر قرار شده است که جواب به ما بدن، یه ما قبل از که هنوز جواب به ما ندادن که بینیم اینا از تو تخت در آوردن یا نیوردن.
پس مشکل شما الان قرار داشتنه این زمین در طرحه.
بله.
خب به نظرتون برای ساخت و ساز حالا در هر نقطه از شهر نجف آباد باید چی کار کرد؟ چه ضوابطی رو باید رعایت کرد؟ شما اطلاع دارید؟
ضوابط که خب بالاخره باید اومد شهرداری اجازه ساخت و ساز گرفت، باید مسیر قانونیش طی بشه. آدم باید زندگیش با قانون باشه، چیزی خارج از چارچوب قانون نباشه تو زندگی.
زمین شما تو بخش باغات یا بخش شهریه؟
اینجور که میگم تو بخش باغات، ولی نه آبی داره نه درختی داره، منطقه باغات نمیشه بهش بگوی. خب یه موقع باغ ملی نجف آبادم اطرافش باغات بوده، شهر شده، ساخت و ساز شده، مردم از زندگی کردن. من خودم یه آدم مستاجرم، 4 تا دوماد دارم، عروس دارم، 9 تا نوه دارم، پر 400,000 تومان دارم کرایه میدم. من باید بالاخره که زمین بتونم بسازم.
و یکی دیگر از شهروندان عزیز نجف آبادی همراه ما هستن در این دقایق و من ازشون سوال میکنم که شما برای کاری طالب شهرداری شهر نجف آباد مراجعه کردی؟
بله. مورد چی بوده؟
مورد من یه قطعه زمین داشتم داخل کمربندی جنوب و میخواستم قانونی پیش برم و ساخت و ساز کنم که جواب نگرفتم. تا 22 بهمن قول دادن آقای منتظری تو جلسه مردمی که ما چیکار کنیم بیایم جواب بگیریم. الان ما میریم و میایم هیچ جواب به ما ندادند و هیچ تکلیفی هم برامون روشن نکردن.
شما از ضوابط شهرسازی چقدر اطلاع دارید؟
از طرف قانونی باید پیش بریم، بالاخره کار قانونی باید بکنیم. اگه هر کسی هر کاری انجام بده که نمیشد.
این که من بگم زمینمه، اختیارش رو دارم، میخوام بسازم.
هرج و مرج به وجود میاد و هر کسی هم هر کاری بخواد انجام بده دی اصلا درست نیست.
عزیزان شنونده و همراهان گرانقدر، عصر بخیر میگم حضور همه شما. برای اطلاع بیشتر شما شنوندگان ارجمند از نحوه عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری نجف آباد، همکنون حضور آقای مهندس احمدی هستیم، معاون محترم شهرسازی شهرداری نجف آباد، تا اطلاعاتی رو به ما بدن. با مردم عزیزمون صحبت میکردیم، تعدادی از اونها مشکلاتی در مورد ساخت و ساز داشتن، بخشای مختلفی رو مطرح کردن. خیلی از این زمین ها در محدوده اراضی کشاورزی هست و مشکلات مربوط به اون. ولی قبل از اینکه شما پاسخگویی بکنید، معاونت شهرسازی شهرداری نجف آباد اصلا چه تعریفی داره و به چه صورت نظارت میکنه بر مسائل ساخت و ساز در شهر؟
معاونت شهرسازی خب تو بخش های مختلفی عمل کردش و نحوه کارش تقسیم میشه. دیکی از مواردی که داریم ما بحث واحد شهرسازی رو داریم در واحد معاونت شهرسازی، که واحد شهرسازی نحوه کنترل ساختمان رو و نحوه ساخت و ساز و پروانه های ساختمانی رو، نقشه های معماری و شهرسازی رو، مطابقت اونها با بحث های طرح تفصیلی و طرح جامعه شهری رو مورد کنترل قرار میده و در خصوص مسائلی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی هست اونها رو مقایسه میکنه. واحد دیگه ای که ما داریم تو قسمت کاریمون که انجام میشه بحث نظارت بر کنترل ساخت و ساز هست، که از طریق کمیسیون ماده 100 اعمال نظر میکنند و موارد و پرونده هایی که دارای تخلف ساختمانی هست رو در کمیسیون ماده 100 مطرح میکنند و بر اساس اون نظارت و کنترل ساختمانی دارن. در قسمت دیگه ای که ما داریم تهیه طرح‌های شهری هست که توسط کمیته طرح‌های شهرداری با حضور اعضای شورای سامه شهر و نمایندگان شهرداری، طرح‌هایی که در خصوص بدن سازی هست، نمای شهری هست، طرح‌های ترافیکی که داریم در سطح شهر، اون رو توسط اون کمیته ما اعمال میکنیم و بررسی میکنیم و بعد ابلاغ میکنیم به واحدهای مناطق شهرداری. در قسمت دیگه ای که ما داریم کمیته فنی شهرداری هست. مشکلاتی که در خصوص فنی و شهرسازی در مناطق مختلف شهر ایجاد میشه و شهرداری ایجاد میشه، هر هفته توسط کمیته فنی شنبه ها مورد بررسی قرار میگیره و راهکارها و مشکلات که وجود داره مرتفع میشه.
با تعدادی از عزیزان شهروندی که صحبت میکردیم، اینها زمین هاشون در اراضی کشاورزی هست و ساخت و سازهایی هم در اطراف اون انجام شده. اینها به چه صورت میتونن ساخت و سازی رو انجام بدن؟ این امکانش هست؟ اگر هست طبق چه ضوابطی؟
خب هر شهری تابع یک ضوابطی است که اون ضوابط رو طرح جامعه شهریش و طرح تفصیلی مشخص میکنه. کاربری ها رو بر اساس اون طرح ما میتونیم روش پروانه صادر بکنیم. ما در این طرح ها غالبا دارای کاربری مسکونی هستیم، کاربری فضای سبز هستیم، باغات هست، مراکز آموزشی هست. کاربری هایی که مجاز هستن در مناطق شهری و در محدوده شهری غالبا کاربری هایی هستن که با کاربری مسکونی یا تجاری یا کارگاهی مشخص شدن. اراضی که داخل محدوده هستن، بعضی از اراضی احتمال داره در طرح باغات باشه، که در طرح باغات رو عملا ما نمیتونیم مجوزی رو در خصوص صدور پروانه ساختمانی یا چیزی رو صادر بکنیم که بتونن اونها احداث بکنن و این یکی از معضلات شهری. خب ما داریم سعی میکنیم که بعضی از این مشکلات شهری رو در طرح تجدید نظر طرح جامعه شهری که داریم تهیه میکنیم و مراحل پایانی اون رو داره طی میکنه، انشاءالله بعضی از این مشکلات مردم رو که خودمونم به اون واقف هستیم و در نقاط مختلف شهری اتفاق داره میفته، انشاءالله اونها رو بتونیم تو طرح جامعه شهری مرتفع کنیم. و اما از همین جا و از همین فرصت استفاده میکنم، از مردم این خواهش رو دارم که در خصوص بحث اراضی کشاورزی قبل از هر گونه اقدام به خرید زمین، اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز، حتما به شهرداری مراجعه بکنن، از نحوه کاربری زمینشون اطلاع پیدا بکنن که بعد از اون دوچار مشکلات کمیسیون ماده 3 و صدور رأی تخریبی و مشکلاتی که بعداً برای مردم ایجاد میشه نشن.
عزیزان شنونده، در ادامه همین گفتگو با شما هستیم از طریق همین برنامه. بسیار متشکریم که در این دقایق یکی دیگر از برنامه‌های نجف آباد سلام رو برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان شهروند و همراهان گرانقدر نجف آبادی، هموستانی های عزیزم، مطلع شدید که ما برای اطلاع رسانی از حوزه معاونت شهرسازی شهرداری نجف آباد همکنون حضور آقای مهندس احمدی هستیم، معاون محترم شهرسازی شهرداری نجف آباد، تا اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. و در بخش نخست صحبتمون در مورد ضوابط شهرسازی صحبت شد و اینکه من الان بپرسم شما برای آینده و ساماندهی هرچه بهتر چه طرحی رو دارید؟
ما در طرح تجدید نظر طرح جامعه شهری داریم این مشکلات و معضلات شهری که الان وجود داره، ساخت و سازهایی که انجام شده و عملاً اون کاربری کشاورزی رو دیگه نداره یا اون کاربری که در طرح پیشبینی شده رو دیگه ندارن، در طرح جامعه شهری و طرح تفصیلی داریم اون مناطق رو پوشش بدیم که انشاءالله این معضلی که هست که غالبا موجب میشه مردم برن به طرف ساختمان‌های بدون ایستایی و مقاوم در مقابل بارهای جانبی و زلزله ایجاد بشه، اونها رو انشاءالله جلوش رو بگیریم و بتونیم اونها رو ساماندهی بکنیم و مردم هم مشکلشون مرتفع بشه.
آقای مهندس بسیار متشکرم از توضیحات شما. مسلماً مباحث مربوط به شهرسازی به همین برنامه خاتمه پیدا نخواهد کرد و مسلماً نیاز هست ما در برنامه‌های آینده به مسائل دیگه هم اشاره بکنیم. خیلی از مشکلات حتی در بافت شهری داره اتفاق میفته که این قول رو من از شما بگیرم که انشاءالله در برنامه‌های آینده به اونها اشاره بکنیم با توجه به فراخور موضوع.
حتما ما هم هستیم در خدمتتون هر زمانی که شما اراده فرمایید، ما هم در خدمت شما و کلیه شهروندان هستیم و کلیه اطلاعاتی که مورد نیاز هست و مشکلاتی که خب حیطه شهرسازی هم بسیار گسترده است اونها رو برای مردم توضیح بدیم.
عزیزان شنونده، پس خاطر شما رو می‌سپاریم به برنامه‌های آینده. فقط من این توضیح رو عرض بکنم که برنامه‌های نجف آباد سلام از طریق امواج رادیو اصفهان شما میتونید روزهای شنبه ساعت 17:30، روزهای دوشنبه ساعت 12 و روزهای چهارشنبه ساعت 11:05 دقیقه دریافت بکنید و مثل همیشه ما هم همراه شما خواهیم بود.